بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 287، صفحه 11. و ازا تقررت هذه المقدمات فنقول قول من یقول ان العبس فعل من غیر غایت البته هو قول کاذب. مصنف بعد از اثبات غایت وارد فصل پنجم شدند. که در فصل پنجم شکوکی رو که در مسئله بود قرار شد جواب بدن. سه تا شک در این مسئله طرح کردیم. شک اول این بود که اتفاق و عوض در جهان وجود دارند، پس چنین نیست که همه افعال دارای غایت باشند. بعضی اوقات غایتی اتفاق می افتد، گاهی هم نمی افتد و در عوض هم که اصلا غایت نیست. بنابراین این قاعده که می گوید هر فعلی دارای غایت است، قاعده ایست ناتمام و کلیت به کلیتش نمیشه قبولش کرد. اشکال دو و سه رو داشتیم که مطرح شدیم، حالا هر وقتی که لازم خواستیم جواب بدیم اون دو تا اشکال دو مرتبه تکرار میشن. اشکال اول شروع کردیم به جواب دادن، گفتیم اما بحث اتفاق رو ما در طبیعیات جواب دادیم، دیگه بی‌نیازیم از جواب بهش نمیپردازیم. اما بحث عوض رو شروع میکنیم. در بحث عوض این چنین وارد بحث شدیم که هر فعلی که اختیاراً از ما صادر میشود ابتدا با تخیل یا با تعقل فایدهش درک میشه، تصدیق میشه، بعد شوق به اون فایده پیدا میشه، بعد از پیدایش شوق اون عمل انجام میشه به وسیله قوه محرکه‌ای که در عضلات هست. پس سه تا عامل رو ما باید بگذرونیم تا به فعل برسیم. یکی تخیل یا تعقل و به عبارت جامع ادراکه، دومی شوق و سومی قوه محرکه عضلانی است، یعنی قوه محرکه فاعله. بعد از این که این سه تا مبدا گذشتند فعل شروع میشه. اولی رو که ادراک بود مبدا ابعد نامیدیم، دومی رو که شوق بود مدرک متوسط یا بعید نامیدیم، آخری رو که قوه محرکه فاعله بود مبدا قریب نامیدیم. به توسط این سه تا مبدا ما فعل رو شروع میکنیم. بعد گفتیم که هر کدام از این مبادی غایت مخصوص خودشون رو دارند، هیچ کدام بی غایت نیستن. البته بعضی اوقات غایت بعضی با بعضی یکی میشه، مثلا گاهی منتهای حرکت غایت است برای مبدا قریب و همونم غایت است برای قوه شوقیه، اما گاهی فرق میکنه. منتهای حرکت غایت است برای قوه فاعله یعنی مبدا قریب، و دیدار مثلا دوست که چیزی دیگری غیر از منتهای حرکت غایت است برای شوقیه. ولی بالاخره هر کدام از اینها غایت دارن، بی غایت نمیشن. بعد هم وارد تبیین بعضی اصطلاحات مثل جذاف و عادت و امثال ذالک شدیم و مطلب رو تمام کردیم تا اینجا. حالا میفرماد که حالا که مطلب تا اینجا برای شما روشن شده، دو تا نظریه در این مسئله موجوده که هر دو مردودن. نظریه اول اینه که میگه اصلا عوض غایت ندارد. نظریه دوم میگه غایت دارد ولی غایتش خیر نیست یا المذموم خیرن نیست، چون غایتی که ما تعقیب میکنیم غایتیست که خیره. ما هیچ وقت شر رو تعقیب نمیکنیم، حتی اگر شر رو تعقیب کنیم او رو خیر میپنداریم یا روی حسابهای خیر قرارش میدیم و بعد تعقیبش میکنیم. هیچ وقت ما شر رو تعقیب نمی کنیم. غایت حتما باید غایت خیر باشد، یا لااقل از المزنون المزنون خیرن باشه، اگر هم واقعا خیر نیست المزنون خیرن باشه، این ما جمعون کرده باشیم که خیر. اون وقت معترض میگه، این گوینده دوم میگه که فعل عوض غایت داره ولی غایتش خیر یا المزنون خیر نیست، یه غایت بیهوده است و بیارزش. این دو تا اشکال رو در اینجا وارد کردن، ما الان در صدد جواب دادن این دو اشکالیم. اولا اثبات میکنیم که فعل عوض غایت داره، بعد از اینکه این مطلب اثبات شد ثانیا ثابت میکنیم که غایتش هم خیر هست، یا لااقل المزنون خیرن هست. حالا دوتا سوال من میخونم بعد جوابش یکی هست میکنم. صفحه 287 سطر 11 هم. و ازا تقررت حاضر المقدمات فنقول، قول کسی که میگوید ان العبس فعلون من غیر قایت البته هو قولون کازه، که این قول اوله، اعتراض اوله، یا به تعبیر دیگه نظریه اولیست که از تو نظریه که عرض کردم، گفته عوض فعل است اما اصلا غایت نداره، البته اصلا غایت نداره، نه غایت خیر نه غایت مضمون خیر، اصلا غایتی براش نیست، تا بعد بحث کنیم ببینیم غایتش خیر است یا نه. این قول اول و نظر اول، این کاذب است. قول قائل دیگر، ایزن قول قائل دیگر که میگوید ان العوض فعل من غیر غایت البته هی خیرون، نمیگه اصلا غایت نداره، میگه غایتی که هی خیرون باشد ندارد، یا غایتی که هی مزنون خیرن باشه ندارد. اصل غایت قبول میکنه، میگه غایت داره ولی غایت بیهوده است، غایت که مورد توجه اصلا نیست، نه خیر است نه مزنون خیر است. این قول قائل هم قول کاذبان. اون ایزنی که بعد از قول القائل آمد میتواند مربوط باشد به قول کاذبان. قول قائل دوم هم ایزن قول کاذبان، همونطور که اولی قول کاذب دومی هم ایزن قول کاذب، یعنی هر دو نظریه باطله. حالا میخوام بیان کنیم چرا باطله. نه این ها میگه هیچ غایت نداره، قول دومی بله دومی میگه غایت خیر نداره، نه اولایی نمیگه، ما بعدم که جواب میدیم میگیم غایت اولایی نداره، اون جواب ما، اون میگه غایت خیر نداره یا غایت مضمون خیر نداره، وقت ما جواب میدیم غایت اولایی نداره ولی غایت خیر داره، که اون غایت خیر عبارت هست از همون غایت خیالی که قبلا هم اینا توضیح داده شده. این اذا تقررت حاضر مقدمات فنقول، جواب هایی هم که ما میدیم جواب هایی که از همون مطالب قبلی استخراج میشن، جواب جدیدی ما نداریم، همون جواب های قبلیه، منتها الان داریم اشکال رو مفصل تر از اون که در گذشته گفته بودیم مطرح میکنیم تا جواب ها راحت تر و بهتر روشن بشن. اما جواب از اشکال اول و نظریه اول که گفت اصلا فعل عوض غایت نداره، ایشون میفرماید که باید دید که مبدا این فعل چه چیزیست. اگر مبدا این فعل رو پیدا کنیم میابیم که این فعل به لحاظ مبداش غایت داره، بله یه چیز دیگری که مبدا اونیست غایت نداره، و ما هم نباید انتظار داشته باشیم فعل غایتی داشته باشد که مربوط به مبدأش نیست، یعنی فعلی مبدأی رو ندارد ما دنبال غایت اون مبدأ بگردیم، این چنین درست نیست. ما همیشه باید دنبال غایتی بگردیم که اون غایت اون مبدأی است که فعل با اون مبدأ شروع شده. در مورد بحث ما که خود مستشکل مثال به عوض داده، گفته عوض فعلیست بیقایت، مثال به بله مثال به لعب به لحیه زده که باریش بازی کردن، این رو مثال زده برای عوض. ایشون میفهمد همین هم قایت داره، شما باید ببینید که مبدأ این فعل چیست. مبدأ این فعل تخیله و این فعل آیت تخیلی داره، پس نمیشه گفت آیت نداره. شما میبینید آیت عقلی نداره، فکر میکنید که اصلا آیت نداره، در حالی که این فعل مبدأ عقلی نداشت تا ما منتظر بشیم که آیت عقلی داشته باشه. چون مبدأش خیالی بود، ما باید از آیت خیالی جستجو کنیم. وقتی میگیم آیت خیالی داره، باید بگیم صاحب آیته، نباید نفی کنیم آیت رو. بله، به لحاظ مبدعی که مبدع این فعل نشده، این فعل غایت نداره. و خب هیچ فعلی به لحاظ مبدعی که مبدعش نبوده نباید غایت داشته باشه. اگر چیزی مبدع فعل بوده، اون چیز باید غایت داشته باشه و در اینجا داره. که اینو دیگه تقریبا مطالبی که در جلسه گذشته گفته شده بود، چیز جدیدی عرض میکنم نیست، فقط ما یه خورده عبارت حل میکنیم. البته ایشون میفرماد که اون قوه بعید، مبدأ قریب که قوه محرک است، غایت داره. اون حرکتی رو ایجاد میکنه به غایت خود همون، به نهایت رسوندن همون حرکت، که منتهای اون حرکت میشه غایت او. اون که مثلا غایت داره، اون شخص غایت نیست. قوه شوقی هم چون شوقی تخیلی است، یعنی از تخیل برخواسته، اونم غایت داره. بله، شوقیه تعقلی غایت نداره، چون شوقیه تعقلی اصلا در کار نبود که بخواد غایت داشته باشه. اونی که لبه بلحیه رو باعث شده بود، شوقیه تخیلیه بود و اون هم غایت داشت. اونی که غایت نداره شوقیه عقلیه است و او هم مبدع نبود. پس اونی که غایت نداره مبدع نبوده و لازم نبوده غایت داشته باشه، اونم که مبدع بوده غایت داره. پس چه چیزی به شما غایت نداره؟ اما الاول یعنی کاذب بودن نظریه اول به این جهت است. فإن الفعل إنما يكون بلا غاية، فعل رو میتوانید بگید بدون غایت، اذا لم يكن له غاية بالقياس الى ما هو مبدا و حرکته. اگر براش غایتی که غایت مبدا حرکتش هست وجود نداشته باشه، اگر غایتی که برای مبدع او انتظار می رود وجود نداشت، می تونیم بگیم این فعل بلا غایته. ولی اگر مبدعش غایت مخصوص خودش رو داشت، غایت مبدع فوق رو نداشت، ایبی نداره، نمی شه گفت این فعل بی غایته. لا بالقیاس الى ما لیس مبدع حرکته، نه این که شما، نه این که غایت بلا غایته، بله نه این که اگر بلا غایتین بود، بالقیاس الى ما لیس مبدا حرکته، بتوانید بهش بگید بدون غایته. بدون غایت بودن در صورتی است که نسبت به مبداش غایت نداشته باشد، نه نسبت به چیزی که مبدا حرکتش نیست. اگر نسبت به چیزی که مبدا حرکت نیست غایت نداشت، بلا غایت حساب نمیاد. در صورتی که نسبت به مبدا خودش غایت نداشت، بلا غایت حساب. و الى ای شیئن اتفق، اتفق بر الى ما لیس مبدا حرکته، یعنی لا بالقیاس الى ما لیس مبدا حرکته و لا بالقیاس الى ای شیئن اتفق. اینطور نیست که شما فعل رو نسبت به هر شیئی که اتفاق افتاد ملاحظه کنید، ببینید نسبت به اون شیء غایت نداره، نتیجه بگیرید پس خود فعل غایت نداره. این درست نیست. نسبت به ای شیئن اتفق نباید مقایسش کنید، بلکه نسبت به مبداش باید مقایسه کنید. اگر دیدید نسبت به مبدأش غایت داره، باید حکم کنید که لهو غایتون، ولو نسبت به ای شیئن یا نسبت به اون چه که مبدأش نیست غایت نداشته باشه. بله دیگه، مبدأی است که طولن میشه مبدأ فعالی. البته حالا مبدأ فعالی ممکنه شخص باشه، ولی اینا مبدأهایی هستن که در شخص فاعل به حساب میاد. بله، مبدأ فاعلی منظوره که یه وقت مبدأ قریبه، یه وقت مبدأ بعیده، یه وقت مبدأ ابعده، هر سه اینا میشن مبدأ فاعلی. به نفس هم نسبت میدیم دیگه،
معنی که این همه دارش میشه که مادر شوری که باید قایت میگذنم به
نه اینا قوه های نفسن دیگه، قوه های نفسن.
در قوه
های نفسن، قوه های نفسن نفس رو این قوه کار میکنه. نه ببینید، فاعل در اصل همون نفسه، ولی به توسط این قوه، این قوه میشن موادی، موادی که در طول هم قرار گرفتن. نفس به توسط تخیل ادراک میکنه، به توسط شوقیه که قوه شهوته یا غضبه شوق پیدا میکنه، به توسط قوه محرکه فاعل فعل رو انجام میده، حرکت رو انجام میده. پس نفسه که داره کار میکنه، منتها با واسطه این قوه. وقتی با واسطه این قوه است، چه بفرمایید مبدا نفسه، چه بفرمایید مبدا این قوه هستن، فرقی نمی کنه، هر دوش درست. نظر نشا این کلیمه، نظر سر را اینه که نفس مستقیما این کار رو میکنه در مراتب مختلف، ولی نظر نشا اینه که نفس به توسط این قوه کار میکنه. ما وقتی میگیم قوه متخیل این کار رو میکنه، منظور این نیست قوه متخیل، منظور این که نفس با قوه متخیله، یعنی به ابزاری که متخیل است، یا نفس به ابزار شوقیه، یا نفس به ابزار قوه محرکه کار میکنه. پس قوه فاعل در واقع نفسه، منتها ما داریم این فاعل رو تشریح میکنیم که نفس در با چه قوه ای، چون نفس با قوه عاقله یه جور ازش انتظار میره، نفس با قوه متخیله یه جور دیگه ازش انتظار داریم. بنابراین اگر نفس با قوه متخیله کار کنه، قایتی رو باید داشته باشه، با قوه عاقله کار کنه قایت دیگری رو باید داشته باشه. الان بحث ما همینه دیگه، میگیم این قوه شوقیه تخیلیه قایت داره، ولو شوقیه تعقلیه قایت نداره. شوقیه تعقلی اصلا فاعل نبود که منصف انتظار قایت داشتن داشته باشه. و ما مسل بهی فشک، فشک یعنی در ذهن اشکال، ما مسل بهی فشک، آنچه که مثال زده شده با اون چیز، فشک یعنی در ذهن اشکال، اشکال اول، در ذهن اشکال اول، شخصی که میگه که امس قایت نداره، اینجوری مثال میزنه، مثال زده من لبه باللحیه. ایشون میفهمد همین مثال را ما الان تشریح میکنیم و ثابت میکنیم که صاحب قایته. سمبدع و حرکت القریبه هوال قوت و لطیف الازوله، این بازم همونطور که قبل نرز کردیم یه فعل اختیاریه، این هم سه تا مبدع داره. یکی این مبدع حرکتی که حرکت قریب، یعنی مبدع قریب حرکت که قوه موجود در عضلاته که ما اسمش رو گفتیم قوه فاعله، قوه محرکه فاعله. ولذی قبله، قریب بهتر بود، اما خب الان قریبه داره کتاب ما، کتاب شما قریبه داره؟ بله، ایبی نداره. بله، بعضی نسخه ها قریبه، اون بعضی نسخه که قریب داره صفت برای مبدا، اینجا که القریبه داریم ظاهرش اینه که صفت برای حرکت بشه، ولی از داره معنا بازم صفت برای مبدا میگیم، یعنی مبدا قریب حرکت. یه نسخه داریم که قریبه، حالا علای حال ابی نداره، قابل توجیه در هر صورت. یا بفرمایید که مبدع کسب تأنیث کرده، یا به اعتبار اینکه مبدع همون قوه است ما مؤنث آوردیم. بله، یا به اون اعتبار که ممکنه. بله، بالاخره قریبه در اینجا مانع نداره، قابل توجیه. والذی قبله، اون مبدعی که قبل از این مبدع است، این مهمه، تشبق تخیلی بلا فکره. مبدع شوقیه است، منتها شوقیه تخیلی است، بلا فکره یعنی شوقیه تعقلی نیست. لذا ما باید ببینیم که آیا غایت تخیلی دارد یا نه، دیگه دنبال غایت تعقلی نباید بگردیم. و لیس مبدعه فکرن، البته مبدع این لعبه و لحیه فکر نیست، یعنی عقل نیست که ما دنبال غایت عقلی باشیم. فلیس فیه غایت فکریه، یعنی در لعبه و لحیه غایت فکریه نیست و نباید هم باشه. فکر قبلا عرض کردم، فکر یعنی عقلی که با تخیل فعالیت میکنه. بالاخره یا تخیلی که زیر نظر عقل داره کار میکنه، نه تخیل خالی. فکر به این گفته میشه که بالاخره تعقل همراهش هست.
فکر محصول هست
چیه؟
فکر خالیه تعقل میکنه، یعنی که خود فکر هست.
مبدأ قایت بله بله تعقل کار عاقل است یا عقل، عقل همون تعقل دیگه، کار عاقل است. گاهی به خود عاقله گفته میشه عقل، گاهی به کارش گفته میشه عقل. فکرم همینطوره، گاهی به فکر کار عاقله گفته میشه فکر، کار عاقله‌ای که همراه با تخیل باشه گفته میشه فکر، گاهی به خود عاقله‌ای که با متخیل داره کار میکنه گفته میشه فکر. اطلاق فکر بر خود قوه اشکالی نداره، بر کارش هم اشکال نداره. حالا اگه در یه جا میبینید بر کارش اطلاق فکر کردن درسته، یه جا بر خودش اطلاق فکر کردن بایدن درسته. مثل اطلاق عقل میبینید دیگه، عقل هم بر خود قوه درسته، بر کار قوه هم گاهی گفته میشه عقل یعنی تعقل. خب پس مبدأ بعیدش یا مبدأی که قبل از مبدأ غریبه است به قولشون تشبق تخیلی است. این یه مقدمه، مقدمه بعدی و قد حصلت فیه القایه. قد حصلت فیه یعنی در اون لعبه بلهیه قایتی که لتشبق تخیلی و لقوت المحرکه است. برای هر دو ما قایت رو داریم، هم قوه محرکه غریبه که مباشر حرکت دارای قایت، هم تشبق تخیلی که مبدعی قبل از قوه محرکه، اون هم دارای قایت، اونتا قایت مناسب خودش. فبینون ان هذا الفعل به حسب مبدأ المحرک منتهین الى قایه. این فعل که لعبه بلهی است به حسب مبدأ محرکش منتهی الى قایتن است، یعنی به حسب مبدأ محرکش، چه مبدأ قریبش چه مبدأ بعیدش، بالاخره منتهی به قایت میشه. اونتا هم جگر کردن قایت مناسب. و انهو انما لا یترس الى قایتن به حسب ما لیس مبدأه المحرک. اگر میبینید این لعبه بلهیه به قایت عقلی نمیرسه، به خاطر اینکه عقل مبدأ محرکش نبوده، یعنی نسبت به آنچه که مبدأ محرکش نیست قایت نداره، اما نسبت به آنچه که مبدأ محرکش هست قایت داره. و انه این فعل و انه این مبدأ لا یتحرک الی قایت به حسب فکری که مبدأ محرک این نبوده. لیسا مبدأ و المحرک یعنی مبدأ محرک این فعل نبوده. چیزی که مبدأ محرک این فعل نبوده یعنی فکر، اون قایت نداره. پس انهو این مبدأ حرکت نمی کند به سمت قایت، یعنی قایت ندارد به حسب مبدأی که یا به حسب فکری که اون مبدأ محرک فعل نبوده. پس بله انه به لعبم بزنید، به خود فعلم بزنید اشکال نداره. انه یعنی اون فعل یا اون مبدأ یا فعل، مبدأ هم حرکت میکنه به سمت قایت دیگه، فعلم حرکت میکنه. چه بگید قایت قایت فعله، چه بگید قایت قایت فاعله، هر دوش درسته. البته به فعلم عرض میکنم زمیر انه رو برگردونید خوبه. مبدأ قوه محرکه بله به سمت قایت میره دیگه، فعل هم به سمت قایت میره، قوه محرکه هم به توسط فعل به سمت قایت میره. حالا اگر انه رو به فعل برگردونید شاید مثلا راحت ترم باشه، ولی به مبدأ برگردونید مشکلی ظاهرا نداره. و انه این فعل یا این مبدأ بفرمایید حالا فعل انما لا یتحرک الی قایت به حسب ما لیس مبدأه المحرک، چون ضمیر مبدأه به فعل برمیگرده، زمیر انهورم به فعل برگردونید عبارت سر تا سر یکسان میشه، از این جهتش بد نیست، شاید بهتر از این باشه که به مبدأ برگرده. ولی به مبدأم برگردونید، اگر چه عبارت یه خورده ناموزون میکنه ولی مطلبش درسته. خب مستشکل اینجا اشکال میکنه، میگه که اگر مبدأش تخیل است، چرا ما وقتی که با ریشمون بازی میکنیم یا مثلا کارهای از این قبیل انجام میدیم متوجه تخیلمون نمیشه؟ اگر ما یه کار تخیلی ابتدا انجام میدیم بعد این حرکت از اون تخیل ناشی میشه، چرا ما خودمون متوجه تخیل نمیشیم؟ متوجه حرکت انگشتمون و بازی کردن باریش میشیم اما متوجه اون تخیل نمیشیم، در حالی که تخیل قبل از این لعنه بلهیه به قول شما انجام میشه و چرا ما متوجه نمیشیم؟ ایشون دو تا جواب میده. میگه یا به خاطر اینکه این تخیل سریع میاد و عبور میکنه، شما لحاظش نمیکنید، سریع البطلانه به قولیشون، ثابت نیست. اگه ثابت بود همونطور که حرکت دست مدتی طول میکشه، اگه تخیل هم مدتی طول میکشید، شما همونطور که حرکت دست رو حس میکردید تخیل هم لحاظ میکردید. اما وقتی میبینیم که تخیل سریع زائل میشه ولی حرکت دست یه مدتی میموند، خب به حرکت دست توجه میکنیم، به تخیل توجه نمیکنیم و فکر میکنیم کار بدون تخیل انجام گرفته. این یه جوابی که ایشون میده. جواب دومی که میده اینه که
ولی
نه تخیل میاد شوق ایجاد میکنه، شوق هم حرکت ایجاد میکنه، حرکت الان داره انجام میگیره با تخیلی که انجام شد. در طول حرکت ممکنه مثلا این تخیل شروع کننده باشه، علت حقیقی برای شروع، در واقع ممکنه علت دیگه ای داشته باشه. نه لزومی نداره در استمرار همراه باشه، میتونه جاشو در استمرار به چیزی دیگه بده. ممکنه شما علت فاعلیتون با علتی که علت احداث با علت الغا یکی باشه، ممکنه علت احداث با الغا دو تا باشه. بله نه، علت موعد با محتس فرق داره، علت محتسه واقعا علته، علت موعد علت نیست. مثلا همون حرکت ید بنا، حرکت ید بنا علت احتاس بنا هست ولی علت بقا نیست. حرکت دست، حرکت دست علت علت احتاس، علت حدوث بنا هست ولی علت بقا بنا حرکت دست بنا نیست، حتی خود بنا هم نیست. پس میشه علت محتسه و علت موقعی فرق کنه، میشه هم یکی باشه. حالا در اینجا جواب دوم جواب بهتریه. خود ایشون هم
اولین چی تو دیگه من میدونم که توی یه قبل ایشون باید
یه تخیل آمده باشه،
یعنی
که
یه
برای آخری تخیل آمده کردن، یعنی کردن چون هر
یه باری که
در بزنی
تخیل یه
لذت شعبت گروه ممکنه. بله این که هست، از این کنم تخیل اولی لازم نیست باقی بمونه، ممکنه تخیل ثانی بیاد، تخیل ثالث بیاد، اینه هر کدومشون سریع زبالن. ولی دست میبینید که دستی که داره حرکت میکنه مستند به این تخیلات پی در پی، نه یک تخیل، تخیلات پی در پی که هر دارون سریع زمانند. ثبات رو در دست میابید، ثبات در تخیل نمیابید، توجه به تخیل نمی کنید. این یه جوابی سیشون میده. جواب دوم که حالا یا جواب دوم به حسابش میاریم یا متمم جواب اول، میگه توجهی به تخیل نداری، تخیل رو داری و اون تخیل هم داره تأثیر میذاره اما ما توجه به تخیل نداریم. میگه لزومی داره که انسانی که تخیل میکنه حتی توجه به تخیلش هم داشته باشه؟ فکرم هم میتونه. بله ایشون میگه ما گاهی شعور به شعور نداریم، بلکه نباید هم داشته باشیم. یعنی اگر بخواد هر شعوری مسبوق به شعور سابق باشه، تسلسل لازم میاد تا بی نهایت باید این شعور قبلا موجود باشه. پس نباید هر شعوری مسبوق به شعوری باشه، بلکه خود تخیل یه فعلی است که شروع میشه، ولو مسبوق به تخیل دیگه نباشه یا مسبوق به شعور نباشه، این همراه شعور هم نباشه. پس تخیل میتواند زائل شود و میتواند زائل هم نشه، باقی بمونه، اما ما توجهش نداشته باشیم. این دو تا جواب رو ایشون میده. شاید هم از کردن دومی رو بتونیم متمم اولی بگیریم. با این جواب روشن شد که اگر تخیل مورد توجه ما نیست اشکالی پیش نمیاد، هم تخیل و از مبدع بودن نمیدازه، تخیل مبدع هست ولو اون که مورد توجه ما نباشه. ولو یکی این حسیدن دفعه دخلی مقدره یا مثلا انقلت مقدری در اینجا تقدیر انقلتی تقدیر میگیریم و این رو جواب اون انقلت قرار میدیم. ولو یجب ان یزن که هازا، یعنی این لعن بلهیه یصدر الله ان شوق تخیلی، نباید گمان شود که این لعن بلهیه صادر میشود بدون شوق تخیلی. چرا نباید؟ این فعنه این قلته، یعنی جواب این اشکاله. اون لایجب ان یزن این اشاره به اشکاله، این فعنه کل فعل جواب اشکاله، یعنی همه قلته است. فعن کان فعل نفسانی، کان بعد اولم یکون، فعین کل بهتره. فعین کانه هم به زحمت معنا میشه، اما فعین کل فعل نفسانی ظاهرا بهتره. من نسخه هم نداریم، احتمال داره کانه با کل خیلی نزدیک هم که اشتباه بشه، جدا بشه میشه کانه. اولا توجه داشته باشید فعلی که از تخیل صادر بشه اصطلاح همش گفته میشه فعل نفسانی، فعلی که از تعقل صادر بشه بهش گفته میشه فعل عقلانی. البته گاهی نفسانی هم میگن عقلانی اراده میکنن، ولی نوعا در جایی که میخوان فرق بذارن نفسانی رو بر فعل تخیلی اطلاق میکنن، عقلانی رو بر یا فکری رو بر فعلی که از عقل صادر شده. نفسانی یعنی ارادی، الان پاورقی نشته جدیه بعد های نفسانی به معنی ارادی، اونم بالاخره بازم باید همراهش کنید با تخیل، که خودشون هم این کار رو میکنه. یعنی بر فرضم که نفسانی رو به معنی ارادی بگیرید، ارادی رو هم قرار بدید از فکری و تخیلی، اینجا باید مراد تخیلی باشه. میفرماد این فعل نفسانی چون سابقه عدم داشته بعدن وجود میگیره، پس باید هم با شوق درست شده باشه، چون بالاخره محدثی میخواد، اگر حادثه محدث میخواد، محدثش هم شوقه، بدون شوق هم فعل حادث نمیشه. وقت چون شوق و طلب نفسانیست همراه با تخیله، بنابراین کار با تخیل شروع میشه، منطقه ما توجه به تخیل نداریم. پس ابتدا ثابت میکنه که تخیل لابدنه نهه، چون فعل نفسانیست و فعل نفسانی بدون تخیل نیست، حادث هم هست، فعلیت حادث محدث میخواد، محدثش همون شوقه، شوق هم باید تخیلی باشه. این هم ابتدا ثابت میکنه، بعد که ثابت شد جواب میده، جواب اشکالو میده، میگه که این شوق تخیلی اگر دیده نمیشه به خاطر این که مورد توجه نیست، نه که وجود نداره. معترض فکر میکرد که شوق تخیلی وجود نداره، ایشون میفهمد وجود داره، دیده نمیشه، لحاظ نمیشه. حالا یا به خاطر اینکه سریع و زواله، یا به خاطر اینکه لازم نیست ما به اون تخیل و متخیل دیگر داشته باشیم.
این همتیش
بدادیم به نوع شوق، این البته در جای خودش گفته شده، ظاهرا وجدانیه. همه جا وجدان داریم، همه جا وجدان داریم، منتها در موارد جزئی توجه نداریم. یعنی کسی رو متوجه بده ببینیم شوق رو داریم،
یعنی
ظاهرا اینطوریه که
از تجربه
بلا مراجعه هست، تجربه بلا مراجعه هم اساسا تجربه هم هست، وجدان رو عرض میکنم هست، همه اینا دلیل هم برای این که شوق باید باشه. حالا این که در آینده فعلی بدون شوق حاصل بشه، این هم ظاهرا ما نفیش میکنیم، چون ما از همین امور تجربی قاعده کلی به دست میریم. ما لازم نیست حتما امور عقلی داشته باشیم تا قاعدمون کلی بشه، ما از تجربه هم حکم کلی به دست میریم. کل و نارون هارون این نسبت به گذشته ها تجربه شده، نسبت به آینده چی؟ نه این استقرار نیست، این تجربه هست، تجربه اون قیاس خفی همراهشه. ببینید اینطور میگیم اگر این امر اتفاقی بود، لما کان دائمیان و اکثریان، در حالی که یکون دائمیان و اکثریان فلا یکون اتفاقی، در استقرار اتفاق رو نمیتونیم نفی کنیم، در تجربه اتفاق رو نفی میکنیم، حکم کلی میکنیم. منتها گفتم در برهان شفا آمده که تجربه باید کلی باشد که همراه قیود دخیل در تجربه باشد، یا قیودی دخیل در تجربه است یا قیود هم دخیل نیست. مثلا پس میدید که ما یه دارویی رو داریم آزمایش میکنیم، همیشه هم تو هوای سرد آزمایش کردیم، این باید گفته بشود که این دارو در هوای سرد این نتیجه رو میدهد، یعنی در هوای سرد باید قیدش میشه، کلی صادر میشه. این دارو در هر هوای سردی کلی صادر میشه، ولی قید هوای سرد باید بیاد، نباید به طور مطلق بگیم این دارو نتیجه شونه و بگیم در هوای سرد، مگر یعنی اینکه در هوای گرم یا در هوای معتدل هم آزمایش کرده باشیم، همین جواب گرفته باشیم و کلی نظر میگیم. اما یه قیودی هست که دخالت در تجربه ما نداره، هوای سرد این اتاق یا هوای سرد اون اتاق فرق نمی کنه. این قیود گفتن در تجربه نباید بیاد، ولی قیودی که دخیله باید بیاد. مثلا خواجه در منطق اشارات میگه از سخنونی مسهل لسفرا فل مناطق الهار رسی و المتدله، بعد میگه اتفاقا در مناطق بارد خودمون تجربه شد میدونیم مسهل نیست. مثالا میزنه به سقلاب، سقلاب یکی از شهرهای روسیه است، سبسیر شماله، میگه در سقلاب این اثر نمی کنه، یعنی سقمونی ها مسهل صفرا نیست. لذا حکم ما که میگیم از سقمونی ها مسهل صفرا مقید است به قید ولی فلمناطق الهارت یا متدده، به طور کلی نمیتونیم بگیم. پس قاعده ای که ما در تجربه داریم قاعده کلیه، منتها گاهی کلی است که از اول قید خورده، نه استثناء وارد بشه. و استثناء وارد بشه تخصیص قاعده تجربی نو قاعده عقلیه، تخصیص بر نمیداره. اگه تخصیص برداشت معنیش اینه که باطله، قاعده تخصص بر نمیداره، یعنی از اول ما یه قیده بهش میزنیم مخصصش میکنیم، بله متخصصش میکنیم، اون اشکال نداره. پس ایبی نداره که ما مسئله رو مسئله تجربی بگیریم، مسئله تجربی مسئله عقلیه، کلی هم هست، غیر از استقلاست. فإن كل فعل نفسانی چه کان بعد ما لم یکن، این کان بعد ما لم یکن خبر این نیست، صفت برای فعل نفسانیه. فهناک شوق ما خبر این است، هر فعل نفسانی که کان بعد ما لم یکن باشد، یعنی حادث باشد، فهناک شوق ما لا محاله، در مورد اون فعل یه شوقی باید باشد، هنکنی در مورد اون فعل باید شوقی شوق ما لا محاله باشد، بدون شوق نمیتونه صادر بشه، باید شوق ما باشد و طلب و نفسانی باشد. این طلب و نفسانی عطف تفسیری است و شوق ما. بله؟ فإن كل فعل نفسانی که کان بعد ما لم یکن فهناک شوق ما لا محاله. نه بله فعل نفسانی ممکنه در ابتدایش شوق باشه و در ادامش دیگه کان بعد ما لم یکن صرف نکنه، البته در ادامش هم شوق هست، ولی اون دیگه به این واضحی نیست. ایشون داره در فعلی که حادثه نظر میده، ولی در خب اصلا کان بعد ما لم یکن میتونه قید احترازی باشه. بله مشهره به علیت هم هست، مشهره به علیت. بله حرکت فلک هم با شوق همراهه، البته اون دیگه بعد عالم یکون نیست، از اولی که آفریده شده با این حرکت آفریده شده و شوق مستمرن داره. این میخواد اون حالات بعد از حدوث رو خارج کنه. البته در حالات بعد از حدوث هم شوق هست، ولی به این واضحی نیست. لذایشون اختصاص میده حکم رو به حالت حدوث. البته اگر قید رو قید توضیحی هم بگیرید که هم شامل حالت حدوث بشه هم شامل حالت بقا بشه، بازم اشکالی نداره.
در حدیث ناظر تذکر بشه که کار خود را این وقت توجه به خود ازدار نقص چیگونه رو بکنه در کلیه خود چی نظر در نقصه باشه؟ بازم تفکیه های اختیاری نیجونی که بکنه در چه توجه خیلی زنید کنی چه توجه های خود اجمالی ها تفکیه
من اشکال شما دو بذاری که آقای اشکال مطمئن چی نشد
یه اشکال رو سوال رسول خیلی مالی نیجونی رو
بله ادراک، بله ادراک هم میتونه، ادراک از اول هست تا آخر، ولی شوق به یه فعل حادث میشه، شوق به یه فعل حادث میشه. و این نکل فعل نفسانی امتکانه بعد مالم یکن فهناسه شوق و مالا محالا و طلب و نفسانی و ذالکم اتحیل ما، یعنی این شوق شوق خالی نیست، با تخیل، یعنی از یک تخیلی حادث شده. اول ما تخیل کردیم تاثیر به فایده پیدا شده و شوق آمده. الا ان ذالک تخیل ربما ما کان غیر ثابت، گاهی این تخیل ثابت نیست بر سریع البطلانه. این یک جواب دیگه او کان ثابتن ولیکن لم یشعر به، هستش تخیل ولی مورد توجه نیست. فلیس کل من تخیل، داره بیان میکنه که شعور به تخیل در همه جا لازم نیست. فلیس کل من تخیل شیئا یشعر مع ذلک و یحکم انه قد تخیل، اینطور نیستش که اگر کسی تخیل کرد، هر کسی که تخیل کرد چه چیزی را مع ذلک، یعنی در کنار این تخیل شعور داشته باشد و حکم کند به انه قد تخیل، حکم به تخیل و شعور به تخیل دیگه لازم نیست، همون اصل تخیل کافیه. ولو البته شعور به تخیل هست، اونجا شعور اعتقادیه، شعور در اون ضمیر ناگاهه و الا شعور هست. و ذالکه، یعنی این که میبینید گاهی تخیل از شعور جدا میشود به خاطر این است که تخیل غیر از شعور به انه قد تخیل است. این دو چیزه، ممکنه یکی از یکی منفرد بشه چون دو تا هاذا ظاهر. بعد این مطلب رو که تقریبا ادعا میکنه و میگه اشکالی ندارد که این چنین باشه، اثبات میکنه، میگه بلکه خلافش اشکال داره، پس حتما باید این طوری باشه. این که ما هر تخیلی رو با تخیلی همراه کنیم اشکال داره، چون بی نهایت تخیل لازم میاد، پس حتما باید به یه تخیلی برسیم که دیگه کنارش تخیلی نیست. ولو کان کل تخیل این یتبع هو شعور به تخیل لذهب الامر الى غیر النهایه، یعنی تخیلای پشت سر هم باید بیاد، یعنی سابقه بر هم باید بیاد بی نهایت، یا سابق نه همراه، همراه بفرمایید بهتره، بعدش بعیده، همراهش
تخیل دارن و به این تخیل توجه میکنن بعد میاد، به این تخیل دوباره توجه میکنن این
تخیل سومانیه. بعد سومون دوباره توجه میکنم. بله اگه دوباره توجه نیست، یعنی توجه تفصیلی بخواد داشته باشه.
چون اون تخیل هم اگه بخوام تخیل داشته باشن همواره، این تخیل دوم هم باید تخیل داشته
باشن. بله. تخیلی، یعنی تخیلی متعلق تخیل قرار بگیره. متعلق تخیل قرار بگیره از این جهت بعد که این تخیل دوم من باید بیاد به تخیل اول تعلق بگیره، پس تخیل اول میشه قبل، این تخیل متعلق میشه بعد. و اگر ما بخوام هر تخیلی رو متعلق تخیلی قرار بدیم، لازم میاد که یک تخیل که کردیم پشت سرش بی نهایت تخیل بیاد. چون این تخیل هم همراه همند، لازمه شونه که بگیم همراه هم تخیل
بیاد. شما به تخیل خودمون شعور هم از موارد تخیل هسته؟
شعور به تخیل ممکنه تخیل باشه، ممکنه از طریق تعقل باشه. در
اصلا
شعورهای بی نهایت میاد یا تخیل های یا تخیل
تخیلی من
اصلا منظور اصلی هم شعور تفصیلیه. شعور تفصیلی با علم حضوری دوتا میشه، یعنی علم حضوری اگر به تفصیل بخواد ملاحظه بشه، یعنی وجود داشته باشه، باید ما کاملا متوجه این علم حضوری بشیم. اونی که شما فهمید علم ارتکازیه، اون از کردن هست، یه دونه بیشتر نیست، همون تخیل رو داریم بعدا بهش علم داریم. ولی اگه بخوام به تفصیل وارد بشیم، به تفصیل وارد بشیم، این علم حضوری که همون علم ارتکازی کافی نیست. شما باید هی توجه مجدد بکنید. توجه مجدد که همین تشرار شعور لازم میاد. وقت تشرارم اگر به خاطر لازم باشه تا بی نهایت میده. تا بی نهایت.
اگر اون شعور به تخیل خودش از مقابلی خیلی نباشه که بی نهایت
شعور بی نهایت میشه. برفرض بفرمایید که برفرض اون شعور از سنخ تخیل نباشه، البته میتونه از سنخ تخیل باشه، شما فهمید نباشه، برفرض هم نباشه، شعور بی نهایت
میشه.
بله، حالا از اون کنم شعور به تخیل خودش نوعی تخیله، البته میتونه هم تعقل باشه.
خود این آگاهی است. اگر قرار باشه که این آگاهی آگاهی داشته باشیم، آگاهی دوم است که باید بهش آگاهی داشته باشیم. همینطور این آگاهی خوبی نداره. مثلا بحث تخیل اینجا یک خصوصیت خاصی نداره. چون ناظر به آگاهی
بله بله همون که عرض کردیم شعور دیگه. البته شعور میتونه اینطور باشه، میتونه اونطور باشه. اون نحوه شده یه کار نداره. میگه ما شعور رو به تخیل نداریم، ولی شعور از طریق تعقل باشه یا از طریق تخیل باشه کاری فقط به شعور داره. ولی خب بازم لازم میاد بی نهایت شعور. خب پس اشکال اول وارد نشد که گفت باید تخیل، گفتش که عوض بدون قایته، این اشکال وارد نشد. و اون مثالی هم که زده بود، یعنی لعبه به لحیه، اون هم دیدیم که مثال نافعی برایش نبود، مثالی بود که به درد ما میخورد، نه به درد او. حالا وارد سوال، وارد رأی دوم میشیم. رأی دومی بود که گفتش که این عوض قایت دارد، ولی قایتش خیر یا المزنون خیران نیست. جوابی که ایشون میده اینه که اون شوقی که ما رو به سمت این لعب یا به سمت این عوض دعوت کرده، اون شوق تحریک شده. به چه وسیله تحریک شده؟ یا عادتی بوده که ما رو تحریک کرده و ما این کار رو داریم انجام میدیم که با عادت این، یا مثلا فرض کنید که حالا در هر عبسی داریم حرف میزنیم و در لعبه دلهی تنهان بحث نمی کنیم، یه مثال بود. یا کار عبسی از اینجا بلند شده نشستیم اون بر، بعد به نظر میسته که این کار عبسه، در حالی که نه، این چنین نیست. هیئتی که در اینجا ما داشتیم زجرآور بود، ملالآور بود، اون هیئتی که اون طرف بود جمع میشدیم که بالاخره لذت بخش و بلند شده از اونجا نشست. یا فرض کنید که هیچ کدوم از اینها نبود، قوه محرکه من آرام نداره، میخواد یه جوری منو تحریک کنه که بلندشم را برم. یا قوه حاسه من دلش میخواد به یه جاهایی نظر کنه یا یه صداهایی رو بشنبه، بالاخره میخواد احساس کنه، چون هر قوه از اون چه که فعلش هست لذت میبره، این هم میخواد این کارها رو انجام بده. پس بالاخره این شوقی که برای من به وجود میاد یه عامل و یه محرکی داره. اون عامل لذیذه، عادت، جواب عادت دادن، یعنی پا به پای عادت پیش رفتن و به عادت جواب مثبت دادن لذیذه. از هیئت ناراحت کننده به هیئتی که انسان فکر میکنه خوشاینده منتقل شود، اینا لذیذه. اگر بخواد قوه محرکش انتظار حرکت داره، یا به تعبیرشون حرص بر حرکت داره، قوه حاسش حرص بر احساس داره، این مورد حرص در اختیار قوه قرار بده لذت بخشه و این لذت خیره. اگر بله این لذت خیره برای اون قوه، خیره برای خود قوه، خیره. اما اگر این رو مقایسه کنی با قوه عاقله، دیگه میگه خیر نیست، المزمون خیرنه. کاری که قوه خیال میکنه برای خود قوه خیال خیره. اما اگر میخوای همین کاری رو که قوه خیال کرده با عاقله بسنجی، عاقله حکم نمیکنه به این که خیره، میگه المزمون خیرنه، یعنی گمان کردی که خیره. عاقله نمیگه خیره، عاقله میگه به نظرت خیره. متخیل میگه نه خیره، متخیل میگه خیره، عاقله میگه به نظرت خیره. پس یا این کار خیر است اگر به قیاس به خود متخیله حساب کنیم، یا این که المضمون خیرنه اگر به قیاس به قوه بالاتر مرسی کنیم.
برای خیال واقعا
خیلی برای خیال واقعا
خیلی
اگر انجام ندیم،
نه وقتی هم که انجام ندیم اون واقعا برای اون قبله خیال اون خیلی دیگه. این مومنی مثلا یه کار لغوی انجام میده، اون درست اون قبله خیالش.
ببینید ابن سینا یه تعبیر داره، تعبیر جالبیه، میگه خیلی که مطرح هست برای ما خیر انسانیه. یعنی اون چه که مومن، اون چه که نه، خیر انسانی خیال مال حیوانات هم هست، خیر انسانی یعنی خیال نباشه، خیر انسانی یعنی خیر عقلی. اون چه که برای انسان مطرح خیر عقلیه، و الا اگر خیر نفسانی باشه، خیر خیالی باشه، خیر حیوانی باشه، این به لحاظ قوه خیال خیر عقلی، به لحاظ انسانیت ما خیر نیست، به لحاظ انسانیت. و ما باید به لحاظ انسانیت خودمون کاری که خیر انجام بدیم، نه صرف این که کار خیره، خیر تنها کافی نیست. بله؟ چرا؟ چرا انسانیت مرکبه، انسانیت مرکبه، ولی باید یه کاری بکند که اون جزء ترکیبیشو که حیوانیت مقلوب قرار بده. بشر مرکبه، ولی نباید اون ترکیب رو در ردیف این جزء، اون جزء ترکیبی رو نباید در ردیف این جزء قرار بده، یعنی جزء حیوانی رو نباید در ردیف جزء انسانی قرار بده. تقریبا مقلوب باید کنه، مقلوبش کن، یعنی بهش کار انسانی بکن، یعنی تو کمک کن که من کار انسانی بکنم، چون قوه متخیله کمک کننده است به قوه عاقله. عرض کردم بارها که قوه متخیله وقتی چیزی رو احساس میکنه به عنوان آیاتی از آیات الهی در اختیار قوه عاقله قرار میده، این کمک کردن به قوه عاقله است. یه وقتی نه، متخیله یه چیزی رو به عنوان هوس خودش ملاحظه میکنه، این کمک به عاقله نمیکنه، مضر به عاقله است. اما یه وقت رنگان آیت در اختیار عاقله قرار میده، میگه حالا تو به توسط این آیت که نردبان بالا برو و صعود بکن. این میشه تشییع، به قول ابن سینا تشییع قوه عاقله، تشییع قوه. خیلی از فهم
تلویه خیال برمیاد که درک
خیلی
خیلی
هست یا نه، یعنی مقایسه بکنی، مگه مقایسه کنی، خیلی خیالی رو میتونی برشو، نه خیریتشو، نه نه خیریتشو میفرمایی، خیریتشو باید عقلش بکنه.
خب اگه
عقل من میگه دیگه، عقل من میگه این کار برای قوه خیال خیره، خود خیال اون امر رو میفهمه، خیریتش رو نمیفهمه و از اون امر لذت میبره. خیریت لذت بردن، چون لذت میبره عقل ما میگه پس خیره. بله خب، پس اینطور شد، پس اینطور شد که نتیجه بگیریم از این حرفایی که زدیم، اینطور شد که قوه خیالی ما از عوض لذت میبره، پس عوض برای او خیر است. یا اگر جور دیگه لحاظ کنید، المزنون خیرنه. اینطور نیست که شما گفتید که قایتی برای عوض هست که نه خیر است نه المزنون خیرن، بلکه قایت هست که هم خیر است به یک لحاظ، هم المزنون خیرن هست به لحاظ دیگه. بله اگر بخواد ببینید خیر است به لحاظ عقل، ولی خیر نیست، و نبادم انتظار داشته باشید که به لحاظ عقل خیر باشه، چون عقل که مبدع این کار نبوده. اون چی که مبدع این کار بوده، خیریت به لحاظ او موجوده. و اما ثانی، این اصل بر اون عمل اولی که قبلا گفتیم، یعنی اما قول قائلی که میگفت عوض قایت دارد ولی قایت خیر یا مضمون خیر نداره، اینم باطل است و کاذب است. چرا کاذب است؟ فلان الانبعاث هذا الشوق علت ما لا محاله. تحریک شدن این شوق، هذا الشوق یعنی همین شوقی که شوق تخیلی است و حادث است، برای انبعاث و تحریک این شوق یه علتی است. بالاخره بدون علت این شوق تحریک نمیشه. اون علت چیه؟ یا عادت، عادت این شوق تخیلی رو تحریک میکنه، یا زجر عن هیئتن و ارادت انتقال الهیت اخرى، این دومیه. زجر یعنی کسالت، کسالت از یه هیئتی است و اراده میکنه به یه هیئت دیگری که به نظر خودش خیره. این دوتا. سوم، و این ماهر سن من القوه المحرکه و المحسه الا ان یتجدد لها فعل و تحریک مال قوه محرکه یا فعل و احساس مال قوه محسه. اصلا خود قوای محرکه و قوای محسه اینطور هم که بر کار خودشون حرص می‌ورزن. چرا؟ چون هر قوهی به فعل خودش علاقه داره. خب وقت قهرن حرص داره که این کار رو انجام بده، مگر یه قوه فوقی او رو منع کنه، و الا او به سمت انجام اون کار میره. یا باید قوه فوق او رو من کنه یا خسته بشه، و یا حرصی از قوه محرکه و محسه است برای این که تجدد پیدا کند در اون قوه فعل تحریک برای قوه محرکه یا فعل احساس برای قوه حاسه. اون وقت خب این سه تا انبعاث باعث میشن، این سه تا عامل باعث میشن که شوق منبعث بشه و تحریک بشه. ول عادت و اولین عامل و اولین عاملی بود که ذکر کردیم لذیذتون، انتقال عن المملول از اون که ملالت میاره و کسالت میاره، اونم لذیذه. حرص در فعل جدید لذیذه، همه اینا لذیذه. لذیذ هم خیر به حساب میاد، بر فرض خیر واقعی نباشم لااقل خیر به حساب میاد. اعنی خب شما گفتی اینا لذیذه، به چه حیث لذیذه؟ بالقیاس الی العاقله لذیذه میفرمان؟ نه، عاقله شما اینا لذیذ نمیدونه، حتی سعی بر این داره که جلوش هم بگیره. اعنی به حسب قوه حیوانیه و تخیلیه، به حسب قوه حیوانیه و تخیلیه لذیذه. تخیلیه رو میتونید عطف تفسیری بگیرید برای قوه حیوانیه، ولی بهتر اینه که عطف خاص بر آن بگیرید، چون قوه حیوانیه رو هم قوه ادراکی بگیرید که همون تخیلیه، هم قوه تحریکی بگیرید، چون بحث ما در مطلق قوه است. هم قوه محرکه رو در این مورد بحث قرار میدیم، هم قوه شوقیه و مدرکه رو. پس اگر قوه حیوانیه رو آن بگیرید، تخیلیه رو خاص بگیرید، بهتره. ولذه هم که خیر حسی است، خیر تخیلی است، خیر حیوانی است، بالحقیقه. بالحقیقه مربوط است به هر سه اینها، یا به عبارت دیگه بفرمایید بالحقیقه مربوط است به هیه که مفادش حمله. ما داریم بر لذت هم میکنیم سه تا چیز رو، خیر حسی، خیر تخیلی، خیر حیوانی رو، که بالحقیقه لذت نیست تا خیره. خب این سه تا خیر نسبت به خود حس، نسبت به تخیل، نسبت به حیوانیت انسان، بالحقیقه خیره. اما وحیه همین لذت المزنونت خیرن هست به حسب خیر انسانی، به حسب قوه خیالیه یا حسیه یا حیوانیه خیر است بالحقیقه، اما به حسب خیر الانسانی هی المزنونت خیرنه. این چه شد؟ و لذتو هی الخیر بالحقیقه و هی المزنونت خیرن، هی الخیر بالحقیقه بالقیاس الى الحس و تخیل بالحیوانیه و مضمون خیر است به اثر خیر انسان. خیر انسانی یعنی خیر عقلی. فاذا کان المبدا تخیلا حیوانیا سیکون خیره لا محاله خیرا تخیلیا حیوانیا. اگر مبدا یک کاری تخیل حیوانی باشد سیکون خیر اون کار هم لامحال خیرا تخیلی هم حیوانی هم. حالا قید حیوانی هم توجه کنید، تخیل قبلا گفته شد که گاهی در اختیار عقل قرار میگیره، این دیگه تخیل حیوانی نیست، تخیل فکریه، این همونیست که اصلا ما بهش خیر انسانی هم میگیم، اما گاهی در اختیار قوه حیوانی قرار میگیره، ربطی به قوه عاقله نداره، این میشه تخیل حیوانی. در اینجا میگه تخیل حیوانی میخواد فکر رو خارج کنه. اگر مبدا یک فعلی تخیل حیوانی باشه یعنی فکر نباشه، فیکون خیره لا محاله خیرا تخیلی هم حیوانی هم، خیر چنین فعل و عملی هم لا محاله خیر تخیلی و حیوانی. ضمیر خیره رو به اون فعل میشه برگردون، میشه به خود این مبدا هم برگردون. فلیسه ازن هازل فیل خالیان ان خیرن به حسبه، این به حسبه مهمه که اشکال رأی دوم رو میفهمونه کاذبه. فلیسه ازن هازل فیل، هازل فیلی که عوض نامیده میشه و مثلا لعبه به لحیه مثال زده میشه، خالی از خیر به حسبه، یعنی به حسبه اون تخیل حیوانی، به حسبه تخیل حیوانی خالی از خیر نیست، ولو به حسبه عقل و فکر خالی از خیره. و این لم یکن خیرن حقیقیان ای به حسب عقل، ولو به حسب عقل خیر حقیقی نیست، ولی به حسب خود خیال خیر حقیقی است. به حسب عقل خیر حقیقی نیست، خیر المزنون خیرنه، از این المزنون خیرنه. خب این مطلبی که ایشون تا اینجا بیان کرد یه مطلب کلی بود که در هر انتقالی، در هر عادتی، در هر حرف در فعل جدیدی لذت هست، این مطلب کلی بود. و بعدم همین مطلب کلی رو توجیه کرد که خالی از خیر حقیقی یا المزنون خیرن نیست، خیر حقیقی خالی از خیر خیالی یا المزنون خیرن نیست. حالا می فرماد که این یه مطلب کلی بود، ولی این مطلب کلی جزئیات داره، مصادیق داره. مصادیقش گاهی همراه با خصوصیاته که مثلا من که این هیئت برام ملال آوره میتونم برم رو اون صندلی بشینم، ملالتم برطرف بشه، میتونم رو صندلی دوم یا سوم یا چهارم بشینم، یکی رو انتخاب میکنم از بین این چند تا محتمل، یکی رو انتخاب میکنم. این انتخابم یه عامل داره که اون انتخاب جزئی منه، اونم خیال داره دخالت میکنه، در همون جا خیال داره دخالت میکنه. پس اصل این مطلب رو که انتقال از این صندلی به یه صندلی راحت تره، یه مطلب کلی خیال رو من میگه، انتخاب بین این صندلی هایی که منتقلان الی هستن اونم یه مطالب جزئی که خیال میگه. اونا عاملش چیه؟ مثلا میگه عامل های ریز داره، اینا رو دیگه ما نمیتونیم وارد بحثش بشیم، ضابطه من نیست که ما تحت یه قاعده کلی ببریم، اینا یه قاعده نداره، چون قاعده نداره جزئیه دیگه، اینا رو واگذار میکنیم به خودش، ما براش یه قاعده مشخصی نداریم که این دیگه چطوری خیال دخالت میکنه، ولی میدونیم بالاخره که خیال در اونجا هم دخالت داره. ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئه دون هيئه من الحركات جزئیت، این جزئیت وصف علله. البته اگه ای وصف هیئت دون هیئت من بگیری درسته، ولی حتما باید وصف علل باشه، برای وقتی علل جزئی باشن هیئت هم جزئی خواهد شد. برای این علل که برای تخصیص هیئت دون هیئت من الحركات هست، علل جزئیهی است که لا تزرد. اون علل جزئیه ضبط نمیشن، چون ضبط نمیشن مورد بحث ما قرار نمیگیرن. ما همیشه بحثمون در قالب یه قاعده کلیه، در جزئیات بحثی نفذیم. اشکال اول تمام شد.